روز تابستان 1359 از راه رسیده بود. روز 31 شهریور ساعت 10 صبح از سمت گیلان غرب گزارش از بمباران خاک ایران توسط رژیم صدام رسید. در آن ساعت اولیه دقیقاً مشخص نبود که چه اتفاقی و در چه ابعادی رخ داده است. ساعت 1:30 بعد از ظهر از ایلام و دهلوران نیز گزارش بمباران به تهران رسید. 15 دقیقه بعد اهواز نیز گزارش داد که فرودگاهش بمباران شده است. 5 دقیقه بعد از اهواز ساعت 1:50 کرمانشاه نیز گزارش مشابهی داد. 5 دقیقه بعد 1:55 بوشهر نیز گزارش داد که بمباران شده است. راست ساعت 2 بعد از ظهر پایگاه شکاری دسفول نیز بمباران شده بود. در راهروهای نیروی هوایی همه به ولوله افتاده بود. چه خبر شده بود؟ شاهدان عینی میکای زیتونی رنگ را دیده بودند که در آسمان ایران شیرجه می‌زدند و بمب رها می‌کردند. 20 دقیقه از بمباران پایگاه شکاری دسفول گذشته بود، همین میکای زیتونی رنگ بر آسمان تهران هم ظاهر شد. همون 0321 از برج از سمت فرودگاه مهرآباد دود سیاهی بلند شد. درست در آن لحظات آیت الله سید علی خامنه‌ای در کارخانه جنرال و نزدیک فرودگاه مهرآباد منتظر صحبت با کارگران بود.
وقتی وارد کارخانه شدیم یه اتاقی بود که به طرف شمال پنجره داشت. اونجا منتظر میموندم که کارگرها رو ببرن تو اون سالن عمومی که سالن غذاخوری هم زمینن بود، من برم اونجا سخنرانی کنم. همونطور که نشسته بودیم یهو صدای انفجار شنیدم.
آیت الله خامنه‌ای در آن لحظه تصمیم گرفت صحبت با کارگران را لغو نکند. با خونسردی پشت تریبون رفت و به آنان قوت قلب داد.
من دیدم اگر من سخنرانی رو تعطیل کنم و بیام این اثر بدی میبخشه. گفتم میام سخنرانی میکنم، کوتاه متاهم. آمدم توی سالن و گفتم که خب همه مرتبط شده بودن دیگه، همه کارخونه منتظر شده بودن. گفتم چیز مهمی نیست و دشمن حمله کرده، ما انتظار این چیزا رو داریم. یه بحث کوتاهی شاید 10 دقیقه رو براشون صحبت کردم. گفتم من باید الان برم.
تا آن زمان آیت الله خامنه‌ای لباس روحانیت به تن داشت، لباسی که از سنین نوجوانی به تن کرده، اما نمیدانست که تقدیر برای او لباس دیگری هم دوخته است.
به ذهنم رسید که خب با این قبال عبادی که نمیشه رفت جبهه، لباسمو عوض کنم. با جنرال مشورت کردم، گفتم آقای جنرال چطور من لباس ارتشی بپوشم بیام؟ گفت خیلی عالیه، خیلی خوبه. منم معطل نکردم، رفتم یه لباس سربازی برداشتم.
بسم الله القاسم الجبارین، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. امت مسلمان، اینجا جبهه عشق است و ایمان، اینجا جبهه نور است و قرآن.
این روایت حضور رهبر انقلاب در سالهای نخست بحران و جنگ است.
اینجا جبهه رزم پولاد مردانی است که می روند.
روایتی از آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای در لباس سربازی. روز 31 شهریور 1359، روزی که رژیم بعث به ایران حمله کرد، آیت الله خامنه‌ای در کارخانه جنرال بود که تصمیم گرفت به سمت ستاد مشترک ارتش برود. آنجا منتظرش بودند، اما این بار نه در ساختمان‌های همیشگی، او را به اتاق جنگ بردند. داخل اتاق همه بودند.
رفتیم اونجا و اونجا که رفتم دیدم همه جمع هم اینجا. آقای بهشتی، آقای رجایی، آقای بنی صدر، آقای هاشمی، همه بودن، همه دوستان ما. معلوم شد که در این فاصله که این اتفاق افتاده همه خودشون رسوندن اونجا. فرماندهان نظامی
در آن لحظات همه فرماندهان نگران بودند. آیت الله خامنه‌ای پیشنهاد داد که اگر فرماندهان نظامی تا این اندازه نگران هستند، حتما نگرانی مردم بیشتر است. اولین وظیفه این شورا باید دلداری به مردم باشد. هم از این پیشنهاد استقبال کردند و از خود او خواستند تا به قلم خودش پیامی بنویسد و با صدای خودش آن پیام را از طریق رادیو برای مردم ایران بخواند.
آمدن تو همون راهرو اونجا که اینا تو این سالن مشغول مذاکره بودن، راهروهایی بود که به جاهای دیگه متصل بود، رفتیم تو همون راهرو و اونجا دیگه، یعنی مجال این که بریم یه اتاق خلوتی یا جایی پیدا کنیم نبود. رو راهرو اونجا یه صندلی گذاشتن، من نشستم و میکروفون جلو من گرفتم، من اون بیانیه‌ای که نوشته بودم همون رو خوندم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملت مسلمان و انقلابی ایران، برادران و خواهران، دولت دست کشنده و مزدور عراق تجاوز هوایی را به حریم جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده و به چند پایگاه هوایی حمله نموده است. ما تا کنون نخواسته بودیم حمله را آغاز کنیم، اما ارتش جمهوری اسلامی تجاوز این بعثی‌های دست کشنده را تحمل نمی کند و درس تلخی به صدام خواهد داد. مردم عزیز ما باید خونسردی و متانت خود را حفظ کنند. هر گونه شایعه را که احیاناً ضد انقلاب منتشر می کند نفی کنند. به پادگانهای نظامی نزدیک نشوند و در انتظار لحظه انجام مسئولیت همگانی که از سوی رهبر عظیم الشأن محول خواهد شد باشند. همکنون نیروهای رزمنده ارتش جمهوری اسلامی ایران در زمین و هوا و دریا به نبرد سرگرم است. نتایج متعاقبا به اطلاع ملت ایران خواهد رسید. السلام علیکم و رحمت الله.
این صدا در آن لحظه‌های هراس و هیجان به خانه‌های مردم رسید. همان شب اولین پیام امام از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد.
این حرفی است که ما با ملت ایران داریم که اینها با آرامش بدون که اصلا خوفی از چیزی داشته باشن، خوفی در کار نیست، اصلا چیزی نیست این که خوف داشته باشن. یک حرف با ملت ایران است که هم خونسردی خودشون را حفظ کنن و هم از این شایع سازها را جلوشون را بگیرن و هیچ اعتنا به شایعه ها نکنن. من خودم تماس دارم و همه مطالب پیش من میاد و من امروز هم آقای رئیس جمهور و آقای نخست وزیر آمدن اینجا، گزارش دادم اینجا.
واقعیت این بود که به دستور امام نیروی هوایی آماده پاسخ سخت به رژیم صدام میشد. یک مهر 1359 حدود 140 فروند هواپیمای جنگنده ایرانی تحت فرمانده سرنگ فکوری در عملیاتی به اسم کمان 99 دشمن را بمباران کردند. آیت الله خامنه ای گزارش عملیات را دریافت کرد و به عنوان نماینده مجلس فوراً به ساختمان مجلس رفت تا در نطق پیش از دستور خود این خبر را به نمایندگان ملت برساند.
من رفتم مجلس چون من نماینده مجلس بودم دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
رفتم مجلس، از من خواستن که یک گزارشی من بدم.
بنده اون چی که عرض میکنم گزارش های از صبح تا نیم ساعت پیشه که ما در مرکز فرماندهی ستاد بودیم. از صبح سه فروند میگه عراقی سرنگون شده.
این تیکش یادمه، جزئیاتش حالا یادم نیست. این تیکش یادمه که گفتم این تعداد سورتی پرواز ما داشتیم که خیلی تعداد خیلی بالایی بود.
تعداد هواپیماهایی که پرواز داده شده از ایران، ارتش جمهوری اسلامی ایران 140 فروند.
که برای نماینده ها جالب بود.
و هواپیماها تقریبا همگی به سلامت برگشتن و از چند فروند اطلاعی در دست نبود. البته اونطوری که صاحب نظرها اظهار میکردن چیزی شبیه معجزه است. یعنی از 140 فروند هواپیمایی که پرواز داده میشه 10% احتمال برنگشتن کاملا منطقی است، در حالی که به هیچ وجه اینجور نبوده و تا اونجایی که ما اطلاع پیدا کردیم از 2 فروند خبری نبود و بقیه آمدن، منتها پایگاه دسفول کوبیده شده بود. اونهایی که از دسفول پرواز کرده بودن نتوانستن دسفول بنشینن و به جاهای متفرقی رفتن و نشستن.
در این لحظات حساس کورت والدهایم دبیرکل سازمان ملل از دو طرف جنگ درخواست آتش بس می کنند. طیب سلیم رئیس شورای امنیت سازمان ملل به نام اعضای این شورا از دو طرف می خواهد جنگ را تمام کند. حبیب شتی دبیرکل کنفرانس اسلامی هم درخواست آتش بس فوری می کند. هیچ کدام به روی خودشان نمی آورند که ایران مورد تجاوز رژیم صدام قرار گرفته و در حال دفاع است، در حالی که ارتش بعثی در حال تهاجم است و در داخل خاک ایران. در 5 روز نخست جنگ 20,000 کیلومتر از خاک کشور به اشغال دشمن درآمد. روز 4 مهر ماه آیت الله خامنه‌ای در نماز جمعه آمریکا را صحنه گردان اصلی جنگ اعلام می‌کند.
آمریکا و مزدورانش بعد از آنی که در طول 19 ماه هر چه کردند نتوانستند جمهوری اسلامی را به زانو در بیاورند، حتی حمله نظامی هم کردند. با خود فکر کردند ما ایران را به جنگی تحمیلی و ناخواسته می کشانیم به سراغ صدام حسین احمق جاه طلب مغرور بدبخت رفتند.
آیت الله خامنه‌ای با اینکه امام جمعه تهران نماینده مردم تهران در مجلس، نماینده امام در شورای عالی دفاع و مسئول دفتر مشاورت امام در ارتش بود، اما شوق زیادی برای حضور در جبهه داشت.
شنیدم دستگاه تبلیغاتی مزدور عراق پیغام داده است و سخن پراکنده است که چرا اونها که میگویند خودشون به میدان نمی آیند، و شنیدم اسم مرا آورده است. ما میدان آمدنمون مانند میدان آمدن خائن و کافری چون صدام نیست. ما به سوی میدان جنگ پرواز میکنیم. اون روزی که امام اشاره کند و اجازه دهد، من اول کسی خواهم بود که به میدان خواهم رفت.
سرانجام روز 5 مهر ماه از راه رسید.
امکانات و توانایی های نظامی ایران.
ساعت 9 صبح بنی صدر به نزد امام آمد تا بدترین خبر ممکن را بدهد.
بعض جبهات موقعیت آنها،
او گفت، حداکثر مقاومت ارتش در برابر دشمن تنها 1 هفته است و بیش از این امکانات و مهمات مقاومت وجود ندارد. گزارش را ظرف 1 روب خدمت امام ارائه کرد و سپس به بهانه استقبال از رئیس جمهور پاکستان که قرار بود ساعت 4:30 عصر به تهران بیاید، با عجله از نزد امام رفت. ساعت 10:30 بقیه مسئولین و فرماندهان کشور نزد امام جمع شدند. آن روز امام اعلام کرد هیچ گزینه‌ای به اسم تسلیم در کار نیست و تا خاک ایران در دست دشمن است دفاع ادامه خواهد داشت. امام گفت حتی اگر دشمن وارد شهرهای ایران شود، مردم وجب به وجب مقاومت خواهند کرد. این نظر صریح امام درباره جنگ بود که فرصت مناسبی برای تحقق آرزوی آیت الله خامنه‌ای فراهم می‌کرد، رفتن به جبهه. برای همین نزد امام رفت تا از ایشان اجازه بگیرد.
رفتم خدمت امام، رفتم اونجا، دیدم اتفاقا آقای چمران هم اونجاست. چمران هم برای کار دیگه اومده بود، برای این قضیه نیومده. بقدی صحبت جنگ شد و مسائل گفتیم اینا، من بعد به امام گفتم آقا من به نظرم رسیده وجود من در جبهه الان مفید. گفتم هم که چه فایده هایی میتونه داشته باشه. من خواهش میکنم شما اجازه بدید که من برم جبهه. ایشون همچنین در اولین کلمه بدون هیچ چیزی گفتن خیلی خوب، مانعی نداره. یعنی هیچ اصلا با مخالفتی مقاومتی نکردم. من خیلی خوشحال شدم، چون باورم نمیومد که اینجوری.
با دیدن این صحنه چمران نیز تصمیم گرفت با آیت الله خامنه‌ای همراه شود.
وقتی که امام جون موافقت کردن، آقای چمران در اومد گفت آقا پس به بنده هم اجازه بدید که منم برم.
بیرون خانه امام آیت الله خامنه‌ای به چمران پیشنهاد کرد با هم بروند. چمران چند ساعت مهلت خواست. قرار ملاقات هر دو فرودگاه مهرآباد تهران بود. در این مدت آیت الله خامنه‌ای به خیابان ایران برگشت به خانه. در طی ساعت آینده میخواست به جبهه جنگ برود، جایی که میتوانست نقطه‌ای بدون بازگشت باشد.
مطمئن بودم که بر نمیگردم، یعنی خاطرم جمع بود که بر نمیگردم. یادمه که خونه و زندگی و بچه ها رو که نگاه میکردم با نظر وداع بود، یعنی فکر میکردم که دیگه رفتیم دیگه، من نخواهم دیدیم.
بعضی از پاسدارهای محافظ اصرار کردن همراه او برود. آیت الله خامنه‌ای به این شرط پذیرفت که وقتی به آنجا رسیدند محافظت از او را رها کنند و به جنگ بپیوندند. همراه پاسدارها به مهرآباد رفت. چمران هم رسیده بود. یک گروه حدودا 50 نفری هم بودند، همگی داوطلبان جنگ‌های چریکی و نامنظم. یک هواپیمای C-130 هرکولس هماهنگ شده بود. هواپیما بعد از ظهر از باند فرودگاه برخاست و به سمت اهواز پرواز کرد. شامگاهان روز خلبان گفت به آسمان اهواز رسیدند، اما آن پایین چیزی معلوم نبود. شب فرا رسیده بود و باید چراغ‌های شهر را می‌دیدند، اما پایین زیر پایشان از آن ارتفاع چیزی جز تاریکی مطلق دیده نمی‌شد. نفس‌ها در سینه حبس شده بود. هواپیما آرام ارتفاعش را کم کرد و روی باند فرودگاه نشست. وقتی هواپیما متوقف شد، آیت الله سید علی خامنه‌ای از میان نیروهای داوطلب جلو آمد تا پیاده شود.
اهواز وقتی که فرود آمدیم، خب شب بود دیگه و هم برق شهر نبود، هم به خاطر جنگ تاریکی بود، یعنی تاریکی مطلق. واقعا اونجور تاریکی آدم کمتر اصلا به عمرش را داره. تاریکی مهد، نه یک کبریتی، نه یک چراغی، نه یک فرسوی، هم تو این تاریکی کورمال کورمال آمدیم.
و سپس به سمت جایی رفتند که مقر لشکر زرهی اهواز بود، لشکر 92. فرماندهان خبرهای خوبی نداشت. روی کارکا معلوم بود که دشمن تا رسیدن به اینجا به اهواز، به قلب خوزستان، فقط 12 کیلومتر فاصله دارد. اگر اهواز سقوط میکرد، خوزستان از دست رفته بود. وضعیت لشکر 92 و نیروهای دفاعی اهواز نابسامان بود و لشکر آمادگی عملیات نداشت. اولین وظیفه‌ای که آیت الله خامنه‌ای در آن لحظه احساس می‌کرد، سر و سامان دادن به نیروهای دفاعی اهواز بود. باید تصمیماتی گرفته می‌شد. چمران هم تصمیم گرفته بود برای شناسایی موقعیت دشمن به جلو برود. نیروهای چریکی و نامنظم که همراه چمران آمده بودند آماده شدند. در همان لحظات بود که آیت الله خامنه‌ای تصمیم گرفت او هم همراه چمران به سمت تانک‌های دشمن برود.
وقتی که بنا شد که برم بزنم، رسید که خب با این قبال عبادی که نمیشه رفت جبهه، لباسمو عوض کنم. با چمران مشورت کردم، گفتم آقای چمران چطوره من لباس ارتشی بپوشم بیام؟ گفت خیلی عالیه، خیلی خوبه. منم معطل نکردم، رفتم یه لباس سربازی برداشتم. اون لباس اولی هم لباس خیلی گله گشاد ناسازی بود و هیچ، شدیم نظامی.
در آخرین ساعت شب پنجم مهر ماه 1359 بود که آیت الله خامنه‌ای همراه با نیروهای چمران به خط مقدم رفت. در تاریخ شب تا یک جای پیشروی کردند و بعد از آن را باید پیاده می رفتند. بعد از کمی پیاده روی به جایی رسیدند که صدای تانک شنیده می شود. معلوم شد تا محل استقرار دشمن فقط 500 متر فاصله دارد. چمران که منطقه را شناسایی کرد به نیروها دستور بازگشت داد. وقتی به پادگان لشکر 92 اهواز رسیدن صبح شد. آتشیا با دیدن آیت الله خامنه‌ای با لباس سربازی هم تعجب کرده بودند و هم روحیه گرفتند. صبح همان روز 6 مهر 59 برخی از فرماندهان نظامی با یک پیشنهاد پیش آیت الله خامنه‌ای آمدند. اگر ایران در دشت‌های منطقه غرب اهواز آب می‌انداخت، حرکت تانک‌های دشمن غیر ممکن می‌شد. آیت الله خامنه‌ای با طرح موافق و مقدمات ایجاد یک سیل مصنوعی در برابر تانک‌های دشمن فراهم شد. اما کارهای دیگری هم وجود داشت. آیت الله خامنه‌ای و چمران تشکیلات ستاد جنگ‌های نامنظم را راه‌اندازی کردند. نیروهای مردمی و عشایر از سراسر کشور در این ستاد نام نویسی می کردن تا برای دفاع از کشور راهی جبهه شوند.
گروه‌های مختلف نظامی از اهم از ارتش، سپاه، بسیج و بسیج عشایر برای حمله بزرگ آماده می شوند.
اما نظم بخشیدن به روال کار این ستاد نیازمند ایجاد حفاظت، گزینش، آموزش و اتخاذ تدابیر امنیتی بود. زیر نظر آیت الله خامنه‌ای، سرهنگ سلیمی ریاست این ستاد را به عهده گرفت. فرماندهی نیروها هم به عهده چمران گذاشته شد. روز 7 مهر خبرهای بدی رسید. دشمن از حمیدیه به اهواز می آمد. حمیدیه 23 کیلومتر از اهواز فاصله داشت و دشمن حالا در 7 مهر از همین جاده حمیدیه توانسته بود 5 کیلومتری اهواز برسد. دیگر انتظار جایز نبود. از امام خبر رسیده بود که گفته است اگر جوانهای اهوازی مردند. این پیام حضور مردم برای دفاع را بیشتر کرد. 8 مهر رئیس سازمان آب و برق خوزستان طرح رها کردن آب از 2 جهت شرق و غرب کرخ کور در جنوب حمیدیه را بررسی و تایید کرد. طرح زیر نظر آیت الله خامنه‌ای در ستاد جنگ‌های نامنظم فوراً اجرا شد. دشت‌های اطراف کرخ ناگهان با سیلی مصنوعی زیر آب رفت. آب پس از مدتی فرو نشست، اما تانک‌های دشمن به گل نشسته بودند. با فرا رسیدن شب یک گروه 40 از بچه‌های سپاه برای عملیات آن شب سازماندهی شده بود. فرمانده نیروها با علی قیور اصلی بود. قیور اصلی از مذهبی های ارتش بود که به عنوان نیروی ویژه هوابرد در آلمان و ایتالیا آموزش دیده بود. با وقوع انقلاب به سپاه پیوست و آموزش نظامی پاسداران را به عهده گرفته بود. با اجرای طرح آب، قیور اصلی و بقیه بچه های سپاه می دانستند که تانک های دشمن قدرت حرکت را از دست دادند و حالا وقت شکار رسیده است. تا صبح تانک های دشمن یکی پس از دیگری توسط این نیروها از کار می افتادند. آیت الله خامنه‌ای روز بعد به خبرگزاری پارس خبر داد که 150 تانک به دست نیروهای خودی افتاده است.
ما در منطقه‌ای هستیم که تانک‌های متجاوز عراقی به دست برادران مسلمان و متحد و سلحشورمان افتاده و ما در طی راه که می‌اومدیم چندین تانک رو داشتن به شهر می‌بردن و چندین تانک آتش گرفته بود و اونها رو منفجر کرده بودن.
در نزدیکترین جای اهواز 12 کیلومتری که نیروهای متجاوز عراق شهر اهواز رو میکوبیدن، ما شبانه به اونا کمی کردیم. تمامشون اینجا صحیح و سالم هستن و یک تعدادشون رو به غنیمت دارن میبرن.
بینندگان عزیزان، این نیز 2 تانک از تانک‌های ارتش مزدور و متجاوز و متخاصم بحث عراق است که به تصرف برادران ارتشی ما در آمده است. این صدای عشایر عرب‌های رزمنده ما.
آخر هفته آیت الله خامنه‌ای به تهران برمیگشت.
تا اهواز بودم قبا و عمامه و عبا و اونا رو پیچیدم گذاشتم کنار و همین لباس نظامی تنم بود. فقط تهران که میخواستم بیام روی اون فرنج نظامی، بریز نظامی، یه قبا میگذاشتم و عمامه سر میگذاشتم و میامدم تهران. چکمه هم پام بود.
از این بعد بخش مهمی از برنامه های آیت الله خامنه‌ای به همین شکل بود. عزیمت مداوم بین اهواز و تهران.
از اهواز که مثلا من می آمدم، موقعی که اهواز بودم مستقیم می رفتم از فرودگاه یکسره می رفتم جماران، می رفتم با امام ملاقات می کردم، صحبت می کردم، وقت نمی گرفتم. اون چی که به نظرم می آمد که باید به امام بگم می گفتم. این کارا رو کردیم، این کارا رو می کنن، این چیزایی خوب وجود داره، این چیزایی بد وجود داره، این چیزایی رو به ذهنم بود به امام می گفتم. تمام هم گوش میکردن، گاهی توصیه میکردن نظر میدادن.
یکی دیگر از کارهای آیت الله خامنه‌ای در تهران حضور در نماز جمعه بود.
دشمن طمع بسته بود که شاید ما ارتش نداشته باشیم یا داشته باشیم و متعلق به این انقلاب نباشد. امیدوار بود که ارتش همچنان دنبال تصورات و تفکرات ضد اسلامی یا غیر اسلامی و ناسیونالیستی خشک باشد، اما دید که ارتش ما مسلمان است. اون درجه داری که در یکی از پادگان‌های اطراف اهواز در داخل پادگان هم خیر، در خط جبهه و خط آتش در نیمه شب در کنار تانگ خودش می‌ایستد و نماز شب می‌خواند. چیزی که من به چشم خودم دیدم این را نمیتوان یک ارتشی به حساب آورد که به اسلام و انقلاب وفادار نیست.
اما در تهران مشکلاتی در کار بود. بنی صدر رئیس شورای عالی دفاع بود. جلسات شورای عالی دفاع از اردیبهشت سال 1359 پنج ماه قبل از شروع سراسری جنگ تشکیل نشده بود. منم در حالی که مدام از مرز خبر می رسید که دشمن در حال تمرکز نیرو و آرایش نظامی هستند. اما در 20 مهر ماه امام در طی حکمی به آیت الله خامنه‌ای و چمران ابلاغ کردند که انتظاراتی که از شورا دارند شامل چه کارهایی می شود. بعد از این ابلاغیه بنی صدر مجبور شد اولین جلسه شورای عالی دفاع را فردای همون روز در تهران برگزار کند. بنی صدر با حضور سپاه در جنگ هم مخالف بود و می گفت اگر پاسدارا می خواهند باشند نباید به عنوان یک نیروی مستقل عمل کنند. اما خودش هم با ارتش و فضای آن آشنایی درستی نداشت. در این شرایط آیت الله خامنه‌ای و چمران استراتژی تکیه بر نیروهای مردمی برای دفاع وجب به وجب از خاک کشور را پیگیری کردند. صفات جنگ‌های نامنظم تحقق تنها بخشی از این استراتژی بود. گروه های مردمی ریز و درشت دیگری هم در این میان حضور داشتند.
هیچ وجه هم قبول نمی کنیم که کسی بخواد مداخله با کشورمون بکنه. تو اون آخرین قطره خونمون هم حاضر هستیم بریزیم. پای وطن ما.
شما بچه‌هاتون هم هستن؟
در خودم هستن، بچه‌هام هست، شوهرم هست، برادرانم هست، همه به هم هستیم.
برای چی
مونده؟ کیف نکنیم به مردم. کسایی که موندن.
چیکار می‌کنید؟ چه کمک کردید؟
چیزایی که گیرمون میاد نه باید خود میتونه بخوریم، باید زیاش هم بدیم به مردم.
مدرسه تحصیل شده؟
مدرسه هم داره. چرا به جوان همون که اینجا ماندن بیان ای علیکی وایسن و برن کنار خیابون بشن؟ چرا اصله بهشون میمودن برن جوان؟
دلت میخواست بری؟
بله من حاضرم همین حالا اصله بهم برن برن جوان.
دلت نمیخواست از شهر بری؟
نه.
برای چی میموند؟
برای سازماندهی به این گروه های مختلف مردمی حالا فرمان امام مبنی بر تشکیل بسیج مستضعفین میتوانست عملا اجرایی شود. در یک از همین روزهای ابتدای جنگ آیت الله خامنه‌ای با ثمرات تشکیل بسیج شخصا مواجه شد.
یکیش این است که یه شب من داشتم